یه نفر اومد پیش امام صادق گفت به چه دلیل خدا وجود داره؟ من اصلا خدا رو قبول ندارم. خفش کرد حضرت.
هر لحظه، هر زمان، هر مکان با شما، در کنار شما، همراه شما، با صف کلاچ. با برنامه صف کلاج، کاری از من حمید سرتیتر رضا آزادی در خدمتتون هستم. برنامه صف کلاج صف کلاج برنامه فکاهی، سیاسی، علمی، مذهبی، ورزشی، اقتصادی، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، هفته در فیسبوک و تلگرام و در فضای مجازی. این برنامه از دو رادیو وزین و معتبر، رادیو جفتشیش و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد نیز پخش خواهد شد. برنامه صف کلاج را از دست ندهید. صف کلاج برنامه متفاوت.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها بری شها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه.
سلام، سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه صف کلاج. سال نوتون مبارک، سال 1398 خورشیدیتون به خیر و خوشی و مبارک باشه. ایشالله که سالی که گذشت سال خیلی خوبی براتون بوده باشه، هرچند که سال بسیار سختی برای مردم ایران بود. ما خودمونا از این قاعده مستثنا نمیدونیم و خودمونا جزی از مردم ایران هستیم، میدونیم و مطمئن هستیم. فرقی نمیکنه چه در خارج کشور زندگی کنی، چه در داخل ایران زندگی کنی، بالاخره با ایران، با نام ایران و با کشور ایران و با مردم ایران همدردی میکنیم، زندگی میکنیم. سال بسیار سختی بود برای مردم ایران. امیدوارم که سالی که پیش رو داشته باشید سال بسیار خوبی داشته باشید، پیش رو خیلی سال خوبی باشه براتون و امیدوارم که بهترین آرزوهایی که کردید در شروع سال نو تحقق پیدا کنه و بهشون برسید. این برنامه 65 صف کلاج هست و با یک حال و هوای نوروزی قرار شروع کنیم، ولی خب قرار نیست که ما با حال و هوای نوروزی شروع کنیم وقتی میبینیم که سیل در استان گلستان کاملا سرازیر شده به خاطر قطع بی جای جنگل ها، کوه ها را تراشیدن، از بین بردن، توش ویلاسازی به کار بردن و ویلاسازی دارن میکنن و این سیل ها ناشی از این اتفاقاتیه که داره میفته. خواست خدا اصلا نیست، بلاهای زمینی و آسمانی هم نیست. متاسفانه مسئولی که اصلا نمیدونه مسئولیت یعنی چی، مسئول کشور شده و مسئول اون منطقه شده و الان که باید در کنار مردم باشه، آقای وزیر کشور میارنش رو خط و میگه که ایشون استاندار استان گلستان در خارج کشور تشریف دارن برای رفت برای حل مشکلات خانوادگی. حالا چرا خارج کشور من نمیدونم، فقط امیدوارم که خدا به خیر بگذارنه در اول سال و با تصاویری که همه شماها همه ماها دیدیم مطمئنن تصاویر خیلی سنگین و اذیت کننده هست و امیدوارم هرچی سریعتر بتونن این مسئله رو حل و فصل کنن، هرچند که زلزله رودبار هنوز تمام نشده، زلزله بم هنوز تمام نشده، هنوز مردم تو کانکسا زندگی میکنن، زلزله پارسال کرمانشاه هنوز تمام نشده و حالا اینم بهش اضافه شد دیگه. امیدوارم شروع سال خیلی بد بود، امیدوارم که به خوشی و آزادی مردم ایران پایان بپذیره.
ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جانم پدر به رقصا، جانم پدر به رقصا، اسمان سر کنی، آب زر به رقصا، ای رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جانم پدر به رقصا، جانم پدر به رقصا، اسمان سر کنی، آب زر به رقصا،
خب بریم خبرها را با یک خبر خیلی خنده‌دار و جالب حالا شروع کنیم که یک خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش لخت می‌شود. شیوه های درمانی عجیب و غریب روز به روز بیشتر می‌شوند و این بار یک خانم دکتر برای درمان بیمارانش کاملا برهنه و لخت می‌شود. دوستان ایرانی نیستین خانم ها، دلتون صابون نزنید. خانم سارا وایت، این خانم دکتر نام داره، از طریق ارتباط وبکم و البته بعد از پرداخت اینترنتی هزینه درمان جلوی بیمارانش لخت می شود. خانم سارا با افتخار میگوید بیش از 1200 مشتری دارد که آنها را تحت نظر دارد و اولین فردی است که بیشترین مریض مرد را دارد. خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود. عکس این خانم هم شما تو سارا وایت بزنید توی گوگل میتونید پیدا کنید. خانم دکتر 30 ساله هم هستن. با نشان دادن بدن خود از طریق وبکم سعی می نماید معتادان مریض را درمان نماید. خانم سارا وایت که دارای مدرک دانشگاهی هست سعی می نماید با نمایش های زننده خود از طریق وبکم افراد مریض را درمان کند. وی می افزاید تعداد زیادی از آقایان با مراجعه به سایت های مبتذل سعی دارند آتش جنسی خود را برطرف نمایند. من با نمایش های بدن خود سعی در درمان آقایان متعهد دارم که در رابطه زناشویی خود دچار مشکل هستند. وی می افزاید بسیاری از مریضان او احساس رضایت داشتند و او را از طریق اینترنت دنبال می کنند. خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارش کاملا بره نمی شود. روش درمانی خود را لخت تراپی می نامد و می گوید به همه افرادی که با این لاگین می شود، با این خانم لاگین می شود، اعتماد داشته و نهایت سعی خود را می نماید از خط قرمز عبور نکنند. بله، به خاطر غیر اخلاقی بودن روش درمانی او تا کنون موفق به اخذ گواهینامه دکتری در این زمینه نشده است. به گزارش پارس ناز بکنم، سارا میافزاید هر چند کارش خلاف اخلاق است ولی صدها کاربر دوست دارند اعتیاد جنسی خود را با او در درمان نمایند. خانم دکتر میافزاید برعکس برخی بیماران که به خاطر خجالت از گفتن مشکلات چون با دکتر خود تفره می‌روند، تعداد زیادی از بیماران روانی خیلی آسان با او صحبت می‌نمایند و مشکلات چرا در میان می‌گذارند. بله، البته دکتر میکنن دکتر نیست، هرچی فکر کنم اینم چیز دیگه یه دکتر نمیتونه باشه. آخه جا خواهد که بردک دکترش هم بهش نهدن دیگه، ایشون وبکم بازه و دیگه. حالا ایشالله که گربه است.
ما آیت الله زابلی ایشون انصافا استاد اخلاق بنده است، افتخار میکنم. یک اعجوبه‌ایه مسائل فیزیک سیاه‌چاله رو من رفتم پیشش داشت میگفت من دیگه نفهمیدم نکشید مخم. یکی داریم فوق لیسانس انرژی هسته اتمی چه چیزا میخونه درس فیزیک داره، گفتم ببین بابا باز ببین اینجا چه جوریه. این میگفتش که بابا نظریه هایزنبرگو داره میگه اونم چی فلان، به خدا اصلا عجیبه بهش دادن. اینجوری نیستش که، من بعید میدونم آخه درس دانشگاهی نخونده، خدا میده اراده بکنه یه لحظه همه چی بهت میده. من آیت الله دیدم انتگرال سگانه حل کرد.
من خیلی وقته چندین سال این رایف پرو دنبال میکنم، حرفایی میزنه که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه و یک سری احمق هم دورش میچینن، من مثلا نگاه میکنم و بعدش این میشه درس دانشگاهی، دروس دانشگاهی. فقط میخوام ببینم آیت الله بهجت و نهجت و اینا اصلا نمیدونن انتگرال چیه، نم فیزیک هایزنبرگ چیه یا از این صحبت، اینا نمیدونن گوشت کوبیده رو با تیم توپ فوتبال تشخیص نمیدن، فقط ولش کنین الکتو من الکتو برای صحتو از این صحبت ها کنن. بعد یه کل رساله خمینی رو اگه سکس ازش بگیری توی کاغذ آچار جمع میشه، یعنی نه رساله تمام علما و آخوندا. ساقیت کیه؟ من در بر در دنبال اون ساقیت میگردم. آقای رایفی پور ساقی هفته، ساقیت کیه؟ واقعا اینو به عنوان ساقی هفته معرفی میکنم آقای رایفی پور که حالا باش کار داریم، ازش خیلی سوتی گرفتم و خیلی مسائل دیگه هم هستش. در صورت ساقیت کیه هفته آقای تقدیم به آقای رایفی پور که من در بر در دنبالش هستم ببینم ساقی این آقا کی هستش. بریم سر وقت خبرها و میگن تلفات جنگ جهانی دوم در 5 روز اول 13 تا کشته بود و 158 نفر زخمی. تلفات تعطیلات نوروزی 98 تا روز اول، یعنی از روزی که اعلام کردن تعطیلات دیگه از 23 و 24 اسفند شروع میشه که مردم همه دیگه میزنن اینور اونور، تا روز اول فروردین که گفتش که آغاز سال 1398، 121 نفر کشته، 2800 نفر زخمی. آقا تو را خدا مسئولین به فکرتون نیستن، به خودتون رحم کنید. شما که میدونید پراید عرابه مرگ، شما که میدونید جاده های ایران وحشتناکه، یه مقداری خودتون رعایت کنید. ازتون خواهش میکنم خودتون رعایت کنید. 77 کشته در تصادفات جاده 3 روز اخیر بوده فقط به گفته کمال هادیفر رئیس پلیس راهنمای رانندگی ایران. در طی 72 ساعت گذشته 77 نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادن، 1700 نفر هم مصدوم شدند. با آغاز سال نو خورشیدی در ایران انتظار می‌رود سفرهای برون شهری 10% رشد داشته باشه. گفته بر اساس آمارها، این آقای هادیانفر گفته 40% تصادف رخ داده در جاده ها طی 72 ساعت گذشته واژگونی وسایل نقلیه و بیش از 20% عدم کنترل وسیله نقلیه از سوی رانندگان و بقیه سایر موارد بوده. خواهش میکنم خودتون رعایت کنید، خواهش میکنم ازتون جوان مرگ نشید. بله، با برنامه صفحه کلاج 65 در خدمتتون هستیم و گرانترین شهرهای خاورمیانه برای زندگی هم براتون میگم. تهران رتبه 14 همه جدول داره، در تلاویو اول، عمان عمان دوم، عمان اردن فکر کنم ببخشید، ابوظبی سوم، دبی چهارم، منامه پنجم، دوحه قطر ششم، کویت هفتم، الخبر هشتمه، فکر کنم تو عربستان، فکر کنم مسقط عمانه که نهمه، جده عربستان دهمه، کازابلانکا مراکش یازدهمه، ریاض عربستان دوازدهمه، قاهره مصر سیزدهمه و مقام چهاردهم تهرانه و الجزیره که این از روزنامه اکونومیست یا هفته‌نامه اکونومیست پخش شده که جالب بود. ایران تهران در رتبه چهاردهم پایتخت یا شهرهای گران قیمت یا گران خاورمیانه هستش و بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری به 5 سال زندان محکوم کردن. حالا این خیلی تاسف آوره، من خندم از این نیست، خندم از اینه که رونویسی از 3 کتاب درباره رهبر رژیم ایران، یعنی ببینید یکی ها محکوم کرده بودن که 2 سال حبس و 2 سال هم پشت سر هم باید بره نماز جمعه، یعنی اینا جرمش محکومشون کردن که باید برید حتما این کار انجام بدید. گفته جلسه محاکمه بهنام ابراهیمزاده اوایل سال 96 انجام شد این صحبت ها اینا، و گفته که 2 سال بهش حبس، 6 سال حبس تعزیری بوده کردنش 5 سال، و گفته که مطالعه و رونویسی 3 کتاب مرتبط با ارزش‌های انقلاب محکوم کرده است. حکم 1 هفته بعد از دادگاه من ابلاغ شد، انتظار حکم زندان را داشت، اما مطالعه 3 کتاب و رونویسی از آنها هم اضافه شده. یکی از این کتاب‌ها را به نام دا نگاه کردم، 1000 صفحه است. البته من گفتم حاضر هستم 1 سال حبس بیشتر بکشم، اما این کتاب‌ها را مطالعه نخواهم کرد. تازه مطالعه می‌کنه باید رونویسی هم کنه دیگه، از این زیباتر دیگه واقعا نمیشه. این مملکت اسلامی ما چه کارایی که اینا انجام ندادن. بریم سراغ آنتیک اول هفتمون.
حدیث داریم به مجردی که فهمیدی خانمت حامل است، در کتاب و نکاح و سال شیعه، حدیث از امام صادق است، معتبر است، صحیح هم است، دیدم و میگم ها، همجور حرف نمیزنم. به مجردی که آقا به مجرد که فهمیدی خانمت حامل شد، حدیث داریم دست راست را بذار رو شکمه زنید، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا اگر پسر است او را محمد نام نهادم، و اگر دختر است فاطمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد وقت اگر محمد و فاطمه تکراری داره به دنیا که من عوضش کن. اگر اسم بچه را در رحم مادر نگذاشتی بچه سخت شد، روز قیامت دمه دره به اشرامیسه میگه بابا نمیذارم بری تو، چرا من را بینام گذاشتی؟ میدونستی؟ نمیدونستی؟ اونقدر حدیث اینجا گذاشتم من.
حدیث دیگه تو جرأت نمی کنی که حرف روش بزنی دیگه، اینقدر این حدیث با خوش آورده، این آیت الله حدیثیه دیگه. امام جعفر صادق گفته دست بذار روی شکمت، بگو اینجوری، بگو اونجوریه، اگر اسم بچه‌ت هم نذاشتی جلو درت بهشت. این اصلا لیدر توره دیگه، هر هفته مسافر میبره بهشت و برمیگردونه، میدونه جلو درت بهشت. یه سری بینام وایستن اینجوری منتظرن آقا ننشون بیان یخشون کنن که آقا تو چرا تو نه تو نمیتونی بیای بهشت، باید بری جهنم. حالا انگار که مثلا حتما اینا میان بهشت دیگه، بچه هم منتظره که باباشون یا ننشون بیان بهشت دیگه یخشون کنن دیگه. این چرت و پرتایی که به چنگن تو حلق ما میریزن و توقع دارن که ماها نه مسخرهشون نکنیم. و این اینقدر مسخره است که به یک مجرم، حالا به یک محکوم، به یک کسی که محکومش کنه، حالا قانونی غیر قانونی کاری به اونش نداریم، یک فعال کارگری آمدن گفتن تو باید 1000 صفحه رو بخونی و رونویسی کنی از کتاب دای امام خامنه ایشون. اینا فاجعه است مملکت ما. آنتیک اول هفته رو گوش کردیم. من موندم چرا عباس قادری صبر کرد 1 سال بگذره بعد بیاد دیگه. پارسال با هم دست جمعی رفته بودیم زیارت، چرا همون فرداش نیومد تعریف کنه؟ یکی این ذهن من عجیب مشغول خوش کرد، و یکی دیگه هم بانو حمیرا که میگه خاطرات شمال محال یادم بره. خاطرات شما چی بوده برنامه از جان مادرت بانو قبل از اینکه وفات کنید؟ بیا بگو حتما. اتفاقا چند روز پیشم تولدش بود، من تولدشون اینجا تبریک عرض میکنم.
تو هم کلی هر جایی، اول میکشونی کنجه تنهایی، بعد خودت واسم میخونی لالایی. عشق با یه آهن توی گشت شبونه، گاهی حتی با یه عطر زنونه، پیدا میشه با هر
اعلام موجودیت فراکسیون امامزادگان در مجلس. نماینده سنگر در مجلس رژیم از تشکیل فراکسیون امامزادگان با 70 عضو خبر داده و میگوید اعضای 3 فراکسیون سیاسی نیز در این تشکل تازه حضور دارند. این نمایندگان میخواهند به سازمان اوقاف و امور خیریه در بحث اعتبارات و رفع خلاهای قانونی مربوط به آن کمک کنند تا امامزاده ها به قطب فرهنگی تبدیل شوند. تاکنون 11,000 امامزاده ثبت شده در فهرست سازمان اوقاف رژیم، یعنی لحاظ قطب فرهنگی احتمالا میخوان تو صحنشون میخوان عملیات ژانگولر انجام بدن، تردستی انجام بدن، پرتاب از منارهشون یکی میخواد پرت کنه خوش روی بالش روی دوشک، در صورت میبینن دیگه کاسبیشون کساد شده، آمدن در مجلس یا طویله اسلامی آمدن فراکسیون گذاشتن. این فاجعه از مملکت ما، مملکت ما یعنی چه پولایی در رد بدل میشه و خودتون دیگه هر روز و هر روز خبرها دیگه با هم میبینید دیگه چه اتفاقاتی داره به مملکت ما داره وارد میشه، چه اتفاقاتی داره به وجود میاد. حالا صحبت سراسیما رو میخوام بعد از موزیک بذارم، ولی خیلی جالبه که رامبد جوان یک برنامه داره به نام خندوانه، اومده شوهر شیلا خدادات رو دعوت کرده، خیلی اتفاقی شوهر شیلا خدادات، شیلا خدادات که یه بازیگر سینمای ایرانه، با مسافر از هند در دهه 70 معروف شد اواخر دهه 70 و ایشون شوهری داره که دکتر هستش، در انتخابات دندونپزشکی بوده فکر کنم، این آقا فردین سرکارات ایشون دکتر زیبایی فکر کنم، و آقای رامبد جوانیشون دعوت میکنه تو برنامه خندوانه. دو سه روز قبل از انتخابات انجمن دندانپزشکان ایران میارش توی تلویزیون، به یه نوعی حاجی یه تکون میکنه و خودشو پروموت میکنه برای مردم، بعدش ایشون چی میشه؟ رای میاره. حالا تبریک رامبد جوان به شوهر شیلا خداداد، یک فعال رسانه به رامبد جوان کنایه زد که در انتخابات انجمن دندانپزشکان ایران از همسر شیلا خداداد حمایت کرده. علیرضا وهاب‌زاده فعال رسانه‌ای در توییتر خود نوشت فرزین سرکارات شوهر شیلا خداداد که به صورت کاملا اتفاقی چند روز قبل از انتخابات انجمن دندانپزشکان ایران مهمان برنامه خندوانه بود، در این انتخابات پیروز شد. با تشکر از رامبد جوان و برنامه خوبش. حالا پشت پردهش رو بگیرید میبینید که چه پولی این بابا داده به رامبد جوان، یا اسپانسر شده تا انتخاب بشه برای دندانپزشکی و اتحادیه زیبار زیبارویان و زیبا ماندگان و از این صحبت ها دیگه. این مملکت ماست، یعنی تریبون تلویزیون رو دارن میفروشن. دوستان عزیز بریم موزیک زیبای هفته رو با صدای بسیار زیبای محسن ابراهیم‌زاده گوش کنیم و بعد کار بسیار زیبای محسن ابراهیم‌زاده در این باطلاق، در این سراب، در این بدبختی هایی که گریبانگیر مردم ایران شده و فقط مردم سلبریتیامون میان سلفی میگیرن و میذارن توی کانال های فضای مجازیشون، ببینید محسن ابراهیم‌زاده چه کار زیبایی کرده. با ما باشید. محسن ابراهیم‌زاده سال نو جدیدترین آهنگی و موزیک در فضای مجازی پخش شد و تقدیم میکنم به دوستان عزیزی که سال نو را گرامی میدارن و دیگه سال 1998 را با خوشی شروع کردم و با یک امید آرزوی زیبا شروع کردم. بدون هیچ گونه حاشیه و توضیحی بریم سراغ کاری که محسن ابراهیم‌زاده کرده با صدای خودش.
یک روز یک زلزله اومد.
زلزله آمد، همه وسایل مزوین رفت، تلویزیونم، یخچالم، و خدا به بدبختی زندگی میکنم.
اونا هنوز دارن با شرایط سخت دست و پنجه نرم میکنن.
برای لباس شب عید این بچه‌ها میخواستن.
اینجی وقتی پول نباشد لباسشی بخری.
دوست دارم که بچه‌هاشون رو حداقل بتونیم خوشحال بکنیم.
دوست داری شب عید چی برات هدیه بخریم؟
به نظر من کمک کردن به مال و منال داشتن نیست، به دل بزرگه.
لباس
لباس کفش میخوای؟ میگیریم برات. الهی قربونت برم، من دختر چش خوشگل، حیف این چشهای خوشگلت نیست گریه میکنی؟
یکی این پسر گل پاش سوخته، درسته؟ یکی هم دستای خودت سوخته. دو تا از بچه ها هم الان توی بیمارستان هم.
تو این روزهای عید محسن ابراهیم‌زاده و کل گروه هنری مهدی کرد برای خانواده های بی‌بضاعتی که نمیتونن واسه بچه‌هاشون لباس عید تهیه بکنن چیکار میخواد انجام بده؟
من قول میدم که به زودی زود یه کنسرت بزرگی برگزار کنیم.
چند تا خانواده رو میتونی پوشش بدی؟
تعدادش با شما.
5 تا خوبه؟
هر چقدر باشه.
10 تا خوبه؟
20 تا.
پس اینجا فیکس کردیم، مهدی کردم اینجا نشسته. 20 خانواده با محسن ابراهیم.
اصلا مشکل نداره.
عزیز دل
من در خدمتتون هستم.
سود حاصل از بلیط فروشش کامل در اختیار هموطنان نیازمند ما قرار بدیم.
سال جدید تبریک میگم.
سال نو زلزله زده های کرمانشاه رو فراموش نکنید.
با هر شهری که زندگی میکنید انشالله خیر و برکت از در و دیوار اون شهر براتون بریزید.
انشالله سال خوبی داشته باشه. سال بعد قربون شما عزیز دلم، قربونت برم داداش.
امضای خدا پای آرزوهاتون باشه و دست به خاک بزنه طلا بشه. سالی پر از محبت و امید داشته.
بله، محسن ابراهیم‌زاده با کار بسیار زیباش. خیلی محسن ابراهیم‌زاده ها هستن که نمیخوان خودشون رو کنن، ولی تو این شرایط باید این اتفاق صورت بگیره، باید بیان وسط و خودشون رو نشون بدن و مجبورن. ما الان در کشوری که مسئولین به فکر خودشون هستن، شب عید سیل آمده، استاندار گلستان ول کرده رفته خارج کشور و دیدار فامیلش و دوستان و بستگانش و رفته حل مشکلات خانوادگی در خارج کشورش داره انجام میده، باید ما حداقل دست همدیگر رو بگیریم و اون کسانی که بیشتر شناس هستن بتونن دست این بی‌بضاعت‌ها رو بگیرن. من خیلی جالبه میخوام بچسبونش به هنربند هفته، چون این خانم شاید خیلی نشناسن، ولی در سریال این شهرزاد 100% در چند پلان بازی کرده. خانم شقایق دلشاد، ایشون که ادعا هم میکنه که مانکن تبلیغات اسلامیه، حالا روپوش و مانتو، حالا روسری و خیلی کیف و کفش اسلامی به پا میکنه و خیلی ایشون میگه من یک سلبریتی کاملا اسلامی هستم، در اینستاگرام یک فیلم پخش کرده که خیلی اعصاب همه رو خرد کرده. درسته ایشون رو شاید خیلی ها نشد و خودم تو گوگل سرچ کردم منو این شقایق دلشاد که هستش در چند پلان در سریال شهرزاد که خب کار بسیار زیبایی بود بازی کرده. گوش کنیم و برگردیم. هنربند حکومتی هفته، خانم دلشاد، شقایق دلشاد با این کار شنیعی که انجام داد. به نظر من در این وانفسایی که وضعیت مملکت ایران بی نهایت خرابه، این نوع فرفروشی ها شنیع و غیر قابل گذشته.
چرا خب فکر کنید بادیگارد باید داشته باشه؟
شاید خیلی اذیت شدم. وجود بادیگاردها خیلی ملزم هستش که کنار ما باشن. خب چه ایرادی داره دنبال هنرمندا تیم تشریفات رو بفرستن؟ چون خب ما بیرون که نمیتونیم زیاد بریم.
ما الان با ماشین بنز اومدیم.
بله، با ماشین بنز اومدم، دارندگی و برازندگی.
بله، بله با ماشین بنز آمدن، دارندگی و برازندگی ما نمیتونیم زیاد بریم بیرون و داشتن سه تا گولاخ پشت سر اون خیلی مهمه، سه تا نمیخوام بگم نرخر، سه تا گولاخی که بادیگارد هستن و نگاه کنه طرف خوش خراب میکنه لزوم داره. مثلا این خانم کی هست، حالا بیاد بیرون به خدا میگم من خواستم ببینم برای این برنامه، نمیدونم کی هست، تو گوگل سرچ کردم ببینم چه کار میکنه چه کار نمیکنه. ایشون در فضای مجازی یه همچین فخ فروشی میکنه، اون موقع یک سری آدمای عقده‌ای، یه سری آدمایی که ندارن، حالا نمیشه بهشون بگی عقده‌ای، میان به خاطر نداشتنشون عقده میکنن و بلند میشن، ابتدا خودشونو میفروشن پول و پله جور میکنن، بعد میرن ترکیه سایت های آنچنانی میزنن، سایت چی اسمش شرطبندی میزنن، شرطبندی که کاملا توش کلاهبرداریه، بعد میان میرن خودشونو وصل میکنن به یک نرخر دیگه‌ای که مسعود ترکیبی و داوود هزینه و وحید خزائی و یه همچین حالتی میشن، بعد میان دور اینا میرخصن، حالا با شورت و کرست و حالا یه مقدارن بالا پایین میکنن، نشون میدن لباس زیر، حالا ببخشید گفتم شورت و کرست، حالا باید لباس زیری مقداری فارسی رو پاس بداریم. بعدش تموم که شد خب خیلی جالب و اینا، پول کلانی به جیب میزنن، بعد میان پرنده میشن توی آلمان، پرنده میشن توی هلند، پرنده میشن توی کشورهای دیگه، فکر میکنن اینجا هم براشون فرش قرمز پهن کردن، نه اینجا دیگه اینجوری نیست، اینجا دیگه این تومیری از این تومیری ها نیست و همین ادامه داره، این دایره ادامه داره ادامه داره ادامه داره و شقایق های دلشاد زیادی دوباره درست میشن در مملکت ما، یک نسل بیهویتی که واقعا من برای سال 1420 ایران خواهم ترسید و میترسم و نگران خواهم شد، به خاطر اینکه اگر این رژیم بمونه تا 20 سال آینده فکر نکنم چیزی دیگه از ایران باقی بمونه با این نسلی که دارن پرورش میدن. من توهین نمی کنم ولی خودتون دور و بر خودتون نگاه کنید، من اصلا قصد توهینی ندارم. بریم مزاحمت هفته هم گوش کنیم و برگردیم تا در رابطه باش صحبت کنیم.
چیکار میخوای بکنی؟ سیستم ها اولا سندلی داره میفهمی کشفش رو یعنی چون بستمی؟ چی داره؟
چی داره؟ چی داره؟
سندلی
بیا پایین، سندلی بیا پایین، سندلی بیا پایین، بابا
سندلی بیا پایین، اسلامی اسلامی
اسلامش بیا پایین.
بله این فیلم در رابطه با یک شخصی بود که در مترو به یک خانم اعتراض می‌کنه که حجاب اسلامی رو رعایت کن و دیگه الان فقط شما صدای آقایون رو شنیدید و درود میفرستم به شرف آقایونی که این خانم رو کاور کردن، خانم رفت سر جاش نشست یا اصلا کلا تو فیلم اصلا نیست و دوست عزیزی آمد جلو و یخه این آقا رو گرفت کتش که دیگه جمع کنید دیگه کاسه گذرتون رو و خوشبختانه صداها رو شنیدید که تماما به حمایت اون آقا که به حمایت اون خانم بلند شده بود همه بلند شدن و این آقا خفه شد و یخش کردن و دیگه مترو رسید به جایی که باید میداختنش بیرون. درود به شرف این عزیزان که واقعا این اتفاقات داره میفته در ایران و همه بیدار شدن و دیگه این تومیری از اون تومیری ها نیست که بخوان به خانم حجابت رعایت کن، خانم بگه چشم سری دوربین در میاره و مطمئنم هست که دوستان، عزیزان، مردها، آقایونی هستن که پشت این خانم قرار میگن و جواب این آقا یا اون مزاحم را میدن. بریم سراغ یک اتفاقی که در صدا و سیما افتاده و واقعا خودزنی صدا و سیما اصلا نوبره، یعنی فاجعه است، نوبر نیست. برنامه بسیار بسیار موفق نود که 22 سال 21 سال پیش شروع شد و خب خیلی من خودم با توجه مقایسه که با برنامه نود یا فوتبال هلند نگاه میکنم که هر یک شنبه دارن چهار نفر را دعوت میکنن یه میزه گرده و اونجا صحبتهایی میکنن اینا، خب خیلی برنامه مضری هستش در جامعه ما، ولی یک طرف قضیه خیلی فسادها رو رو کرد، خیلی مسائل روی میز آورد، اگر نتونست باشون مقابله کنه یه سری دستپاشون رو جمع کردن. این فسادی که در فوتبال از پولشویی که در فوتبال است مطمئناً خیلی کمتر شد به خاطر بودن برنامه 90. خب اگه طرف برنامه 90 عادل فردوسی بود بعضی موقع واقعا جناحی عمل میکرد، واقعا طرفدار خب کارهای خودش بود، طرف کارهای میکرد که خب تو اعصاب همه میرفت، ولی اگه در کل بخوایم حساب کنیم 70-30 بود، 70% موفق بود. حالا کاری به اونش نداریم، اون کسانی که این برنامه رو بستن باید بین جواب بدن. این برنامه بسیار موفقی بود، پولساز بود برای رادیو تلویزیون، و شما حساب کنید وقتی 7 میلیون اس ام اس داده میشه در یک برنامه، یعنی این برنامه موفقه. و مطمئنا همیشه هم اون آماری که داشتن بین 30 تا 40 میلیون دوشنبه شب برنامه 90 نگاه میکردن. آمدن از سال پیش یک پسر جوانکی به نام فروغی که در بسیج دانشجوی ابتدار کار میکرده، دانشجوی دانشگاه امام صادق بوده، ایشون آمد به یک کردنش رئیس صدا و رئیس شبکه سه، یکی از بهترین شبکه های جمهوری اسلامی، شبکه جوان، شبکه ورزشیه و بیشتر بیننده داره تا شبکه های دیگه، و آمدن ایشون 32-33 سالش هم بیشتر نیست. وقتی که اینا میان اول بوتچکنی میکنن و بعد اینکه دیدن که فردوسی پور با برنامه‌اش برنامه تابویی شده، شروع کرد به زدن فردوسی پور. ابتدا گهگداری تو برنامه‌اش گیر میداد و پارسال دیگه علنی شد و ایشون اومد برنامه 90 داد، یه دو هفته قطع کرد که تنبیه کنه فردوسی پور، و بالاخره با زور و ضرب مردم دوباره این برنامه آمد بالا و این برنامه ادامه داشت. ولی خب ایشون این دشمنیش نسبت به آقای فردوسی پور و شخص فردوسی پور و برنامه 90 به یک نوعی نشون داد و جام ملت‌های آسیا را اجازه نداد که حتی فردوسی پور مسابقات رو گزارش کنه. و خب گذشت تا رسید به سال پایان سال، و من دو هفته پیش براتون پخش کردم که یک پیامکی درست کرده بودم که بهترین برنامه صدا و سیما کدومه بین 90 و برنامه برنده باشه محمدرضا گلزار. آمدن با دست برد به آرای مردم برنامه برنده باشا اعلام کردن، که بعد وزیر ارتباطات آمد و اعلام کرد که اینا تقلب بوده تو آرا. و خب خودتونم بعدش شنیدید که برنامه 90 بازم بهترین برنامه شد و اونجا دیگه فردوسی پور دهن رو باز کرد و هرچی که باید لایق این آقا بود و این آقا تیکر انداخت و داد و گفتش که من فرزند صدا سیما هستم، ولی واقعا سال خیلی سختشه، و خیلی به یک نوعی گذاشت تو کاسه آقای فروغی. این آقای فروغی فقط نگاه کرد مثل بز اخوش و هیچی نگفت، و اون نگاه با تحقیری که شده بود و گفت خب حالا حالیت میکنم، و هنوز به یک هفته نرسیده بود که این دو جایزه که به فردوسی پور داده بودن، اون شیرینیش گلوی فردوسی پایین بره، اعلام کرد که برنامه 90 دیگه پخش نخواهد شد، اگرم پخش بشه با فرمت جدید، با تهیه کنندگی جدید و با مجریگری جدید پخش خواهد شد. و بعد از این قضیه دیگه حسابی تمام حالا اینجا سلبریتی ها، بازیگرا، بازیکن ها، همه جلوی این آقا ایستادن و گفتن که تا این آقا آقای فردوسی پور برنگرده، مثل علی دایی، مثل علی پروین، و و و گفتن تا برنگرده ما تو برنامه صدا و سیما شرکت نخواهیم کرد. بله خلاصه داستان بلند رو میگم کوتاش کنیم، به قول هلندیا به این صورت شد که همه آمدن بیرون، از بازیگرای سینما، از ورزشکارای یه سری موافق بودن، یه سری مخالف بودن، و دیگه حالا من دیگه اسامی رو نمیخونم، فقط پرویز پرستویی که تو این شرایط همیشه میاد وسط، کامنتی یا پستی گذاشت با عکس همین آقای محمد علی فروغی، یا حالا نمیدونم فروغی محمد علی یا هر چیکار، فقط علی فروغی فکر کنم، حالا فرق نمیکنه. نوشت کاپشن مدیر شبکه 3 شما را یاد کسی نمیاندازد، تقاضا میکنم ورزشکارانی که برنامه 90 را دوست دارن در ایام عید در هیچ کدام از برنامه‌های صدا و سیما شرکت نکنند، از استیلی گرفته تا بیرانوند باید کرکره صدا و سیما را پایین کشید. تکلیف من مشخص است، نمیخوام صدا و سیما حتی مرگ مرا از رسانه‌اش اعلام کند. خب خیلی خوبه، واقعا جلوی یه همچین عجوبه هایی باید ایستاد، جلوی کسانی که جرسومن اینا. و این آقا کسی هست که پسر باجناق آقای حداد عادله. حداد عادل کیه؟ حداد پدر همسر پسر مقام معظم رهبری، پسر مقام معظم رهبری کیه؟ مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای کیه؟ فرزند رهبر. رهبر کیه؟ یک بی پدر مادری که مملکت ایران 80 سال به گروگان 80 سالشه و معذرت میخوام، مملکت ایران حدود 30 سال به گروگان گرفته بعد از مرگ خمینی و نمیذاره که جوانای ایران استعدادشون رشد کنه و شکوفا بشه. دیگه خودتون میگن از این حدیث مفصل بخوان، از این مجمل یا مجمل، من هنوز نمیدونم مجمل یا مجمل. در صورت امیدوارم که نیاد و عادل فردوسی پور جاودانه باقی بمونه تا ببینن که یکی یکی چه برنامه هایی از دست میره و مردم هم مطمئنن به برنامه تلویزیون اصلا نگاه نمی کنن و بیشتر ماهواره رو نگاه می کنن. طبق گفته عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای قدیم که گفت 70% مردم ایران اصلا تلویزیون ایران نگاه نمی کنن و اینکه اون آقای رئیس صدا و سیمای جدید آقای علی عسکری هم اعلام کرد که نه عادل فردوسی پور قدرتمندانه به برنامه‌اش ادامه میده، ولی دستور از جای دیگه است عزیز من، دستور از بیت رهبریه که باید این آغاز زده بشه.
آهای علی جنابش فرشته عذابش حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش،
خب یکی دو تا خبر دیگه هم بخونیم. اینکه در آخرین رتبه بندی شادترین مردم در جهان توسط سازمان ملل، ایران در رتبه 117 قرار گرفت. قسمت بد ماجرا اینجاست که ایران نسبت به سال 2018 11 پله سقوط کرده و این در حالی است که در سال 2018 نسبت به سال 2017 دو پله سقوط کرده بود. در صورت اول فنلاند، دانمارک، دوم نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزلند، کانادا و اتریش 10 کشور شاد جهان هستند. از اون طعم بخوام بگیریم 156 سودان جنوبی، آفریقای مرکزی، افغانستان، یمن، سوریه، مصر، عراق از ما بدبختر و ناراحت‌تر هستن. بالای ما هم چیز جالبیه، فلسطین 110، لبنان که غمش ما رو کشته 91 هستش. و خبر دیگه این که آقای محمدرضا زنوزی مالک ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز هم بزرگترین بدهکار بانکی ایرانه که هنوز نگرفتنش، یعنی خیالتون راحت بشه میگیرنش، اصلا نگران این نباشید که ایشون 12,000 میلیارد تومان بدهی داره که به قول حسین هدایتی بدهی مال مرده. حالا میرسیم به آقای هدایتی هم خواهیم رسید. و به گفته داستان کل کشور میلیاردر تبریزی به اتهام بدهی کلام به بانک ها، اینا خیامنامه، سایت خیامنامه نوشته، بازداشت شده ولی هنوزم که هنوز صداش در نمیده. در صورت 12,000 میلیارد تومان ایشون بدهی داره. میگن اگر کوروش کبیر 2500 سال پیش زنده می بود و این 2500 سال ماهی 400 میلیون در می آورد، تازه شده بود 12,000 میلیارد تومان این چی اسمش پولش و میتونست مثل آقای زنوزی باشه. و یک استوری هم پرستو صالحی بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون گذاشته در رابطه این که روز اول فروردین آمدن به وقت شام اون سربریدن داعش و اینا که آقای ابراهیم خاتمی کیا درست کرد و جایزه هم بالاخره به زور بهش دادن، روز اول نوروز به جای اینکه یک فیلم شاد بذارن این فیلمو گذاشتن. و خانم پرستو صالحی از پسشون بر اومده گفته که صحنه های دلخراش رو فیلتر میکنه اینستاگرام، صحنه های دلخراش رو فیلتر میکنه رسانه ملی مملکت ما که امکان داره بچه و آدم کهنسال پاش نشسته باشن صحنه گردن زدن نشون میده. فیلم سینمایی به وقت شام قطعا برای همه گروه سنی مناسب نیست، اونم شب اول سال نو که خانواده ها پای تلویزیون نشستن. خدایا کمک کمک و کمک.
چنه به خیر من یادم ایمان
با برنامه 65 و نوروزانه و عیدانمون در خدمتون هستم و اینکه یه مقدار برنامه شاید طول بکشه، یه اتفاق دیگه هم افتاده و یه چند هفته پیش بود که حسین آقا میری، اون آخوندی که حرفای خیلی قلمبه سلمبه میزد و خیلی مسئولین زیر سوال میبرد، بردنش و روبشو کشیدن و تو خود دادگاه لباس روحانیت از تنش بیرون کردن. صداشو بشنوید بعد ببینید چه اتفاقات دیگه افتاده مملکت ما. یعنی اصلا سیرک این شب عیدیه، بالاخره سیرکم براتون بفرستیم که گوش کنید دیگه، نگاه نکنید.
اشکالات این بود که شما یک فیلمی از خودتون منتشر کردین، تو این فیلم دارید با یه بز خیار میخورید.
بخور تا اون خیاری اون یکر ما هم بخور.
اون چوپون گفت من این یه بزی هست که من آوردم پیش خودم، آوردمش پیش خودم، شیر بقیه از هر کدوم یکی ذره شیر میدوشیدم، به این با شیشه شیر شیر میدادم، این بخت شده با من، گوشم پیش من میشست و همینجا به مزیر این نمد من میخوابید. بعد اسمم براش گذاشته بودی، اسم دخترونه براش گذاشته بود، گفت صداش میکنم ماده بود، صدا میکنم میاد گله مثلا چند هزار تا گوسفند، بعد صداش کرد و اومد. من بهشون گفتم که آقا اولا که من لباس روحانی تنم نهاره، مثلا نوشتید شما که حیوان زبان بسته را خطاب میکنه، گفتم آقا مگه من مثلا چاقو میزدم تو شکم این بزغاله، چه کار بدی میکردم که حیوان زبان بسته چه توهین شده بهش چی شده؟
بچه ها اینجوریه دنیا همینه.
بله ایشون هم خلع لباس شد و دیگه راحت تر میتونن محاکمش کنن، راحت تر میتونن بفهمندنش زنده و راحت تر میتونن بگن تو هم باید از هزار صفحه کتاب مقام معظم رهبری رو بخونی و روش بنویسی. اینه دیگه مملکت ما، توقیف 49 کامیون گوجه فرنگی در مرز شلمچه، قاچاق گوجه در پوشش گل کلم و فلفل دلمه. مدیر کل گمرک خرمشهر گفته 49 دستگاه کامیون حامل گوجه فرنگی توسط گمرک در مرز شلمچه در خوزستان توقیف شد. حالا میدونید چرا پیاز شده 11000 تومان؟ میدونید چرا پیاز دیگه علامات خوش جزء استقلالش اعلام کنه و بره جزء میوه‌جات؟ به خاطر همین اتفاقاتی که دارید میبینید. و بریم سراغ مملکت حسین قلی خانی، مبارزه با قاچاق دام را هم بدهید به وزیر ارتباطات. طبق خبرها پای شورای عالی امنیت ملی به قاچاق گوسفند باز شده و قرار است سپاه و نیروی انسانی همکاری کنند تا جلوی قاچاق دام را بگیرند. دو هفته قبل آقای آذری جهرومی در جلسه میگفت حدود یک ماه قبل مسئولان گفته میتوانند در مرزهای خروجی با استفاده از بالونهای مجهز به ماهواره تردد دام قاچاق را با دقت بسیار بالا رصد کنند. او گفت مسئولین از این فناوری مطلع شده، به به گفتن و رفتن که خبر بدهند، اما هنوز رفتن که رفتن. دنیا نو شده، تکنولوژی های خلق شده که میتواند کارها را ساده کند. تکنولوژی های ماهواره که دکتر آذری جهرومی توضیحش را میداد هم کارآمد است، هم کم زحمت هم ارزان. به جای اینکه شورای امنیت ملی و نیروی مسلح را دنبال بره و بزغاله بفرستید، از وزیر ارتباطات بخواهید تا توسط چند اپراتور ساده، آن هم نه در کوه و کمر و صعب العبور که تو اتاقش بنشیند و رد نه در کوه و کمر و صعب العبور که توی اتاقش بنشیند و رد گوسفندهای متواری رو بگیرد و گزارش کند. به این راحتی وزیر ارتباطات بکنن خیلی جالبه ها. من دارم فکر می‌کنم ارتش و سپاه و نیروی انسانی بیافتن دنبال اینکه کی قاچاق گوسفند و بز و بزغاله میکنه، یا مثلا گوجه کی قاچاق میکنه، 49 تا کامیون ازش گرفتن. یهو مملکت خب راست میگه، رصد کن بالا و از این پهپادا دارید، پهپاد چه از این بالونا بفرستید قاچاقا رو کنترل کنن دیگه. ولی خب قاچاق دست خودش اینا، وقتی اینجاست که قاچاق دست خود این عزیزان دیگه. بله اینم از خبر بعدی. و برگردیم بریم سراغ آقای هدایتی. گفتم این برنامه مقدار طول خواهد کشید، حیف دیگه شب عید این خبره به قول معروف تنسوقی رو باید آدم خوب بخونه دیگه و بشنوه. Yeah. بله، برگردیم به برنامه صفحه کلاچ شماره 65 و 50 جلسه رسیدگی به اتهامات آقای هدایتی. هدایتی در بخش 5 رسیدگی به اتهاماتش گفته بنده در بخش ورزش از سال 82 تا 94 هزینه کردم. در کیفر خاص آمده است که بنده 30 میلیارد تومان به ورزش دادم که اشتباه است، بلکه بنده 250 میلیارد دادم که به 14 فدراسیون ورزشی به پاسخ کار خیر و توسعه ورزش کمک کردم. یه قانونی وضع تو مجلس ایران که هر کسی که کمک کنه به وزارت ورزش، به ورزش، به فدراسیون‌های ورزشی 10 میلیارد تومان تا سقف 10 میلیارد تومان مالیات بهش تعلق نمیگیره. آقای هدایتی خیلی زیرکانه این کارو کرد و همیشه مالیات معاف بود تو مایه‌های همون آستان قدس رضوی. هدایتی افسود وزیر وقت ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک من را دعوت میکردم و کمک میخواستم. بنده هم این کار خیر را انجام میدادم و به آن افتخار میکنم. 13,000 زندانی را آزاد کردم که اسناد آن هم موجود است. حال به من اخلالگر نظام اقتصادی میگویید؟ بی پدر و مادرم، پدر سگا. متهم پاسخ داد: من به یک مددان پول ندادم، اگر یک ریال دادم مدارک آن را بیاورید. مددان و ذاکرانی که به منزل می آمدن یک ریال هم از من پول نگرفتن. من با آنها از دوران جنگ دوست بودم و آنها نه از من بلکه نه از کسی دیگری هم پول دریافت نمی کردن. دقیقا درست می فرماید، ایشون هبه می گرفتن یا اون کادو می گرفتن، تو پاکت پولا می زاشن، پول دستی نمی دادن به اینا. هدایتی گفت آقای تاج از بنده دو میلیارد دلار پول گرفته است که آن را هم تایید کرد. چند بار به آقای تاج گفتم که مجوز بگیر که از من پول میگیری، اما او گفت بنده اسم 3 نفر را برای دریافت پول معرفی کردم که آنها گفتند فقط از حسین هدایتی پول بگیر. و این ادامه داد: آقای تاج حقوق کیروش، پول لباس تیم ملی و 5,000 دلار پاداش اعضای تیم ملی را از من گرفته است. داشته باشید، تیم ملی ژاپن آدیداس میپوشیده در جام جهانی، تیم فوتبال ایران هم آدیداس میپوشیده در جام جهانی. تیم ملی ژاپن برای 6 سال قرارداد با ژاپن با آدیداس 18 میلیون دلار پول گرفته. ما برای قرارداد با برای لباس پوشیدن تیم ملی در جام جهانی 70% پول دادیم، 70% پول دادیم که این پولا آقای هدایتی میگه الان ما دادیم. و افسود بنده افتخار میکنم که به کیروش و کادر آن پاداش دادم. زمانی که تیم ملی فوتبال با تیم آمریکا بازی داشت و توانست این تیم را شکست دهد، آقای داورزنی با بنده تماس گرفتن و گفتن 150 هزار دلار به عنوان پاداش به ما بده، که بنده گفتن ما با لهستان مراوده بانکی نداریم. اما بعد از 2 ساعت پول از هلند به هتل هیلتون ورشو انتقال دادن، که این در اتا والیواله که تیم ملی آمریکا را بردن. مملکت نیست، نمیدونم بگم شیر تو شیره، خر تو خره، نمیدونم چی باید بگم. فقط توهین نیست، خدا شاهده، فقط آبروریزی که اینا دارن آبروریزی میکنن. آبروریزی رو داشته باشید، رئیس اتحادیه خشکبار ایجاد کمپین نخریدن آجیل که کار آمریکاست. آمریکا ننگ به نیرنگ تو. اینم گوش کنیم ببینید واقعا فاجعه تو فاجعه زندگی نمیکنیم.
ایده همسان برای همه.
هر سال با نزدیک شدن به ایام نوروز، مردم خوب کشورمون به هر حال هر کس به نوع خودش و به حد وسع خودش سعی میکنه که کمک کنه به افرادی که کمتوان هستن، برای اینکه مایحتاجشون رو بتونن تهیه کنن. اما امسال این حمایت‌های مقدار رنگ و بوش فرق کرده. یک پویشی را افتاده در فضای مجازی در مورد نخریدن آجیل، که خب هر کس میگه که من در خانواده خودم یا شهر خودم تصمیم گرفتیم که آجیل نخریم. حالا آقای احمدی رئیس اتحادیه آجیل اعتراض کرده به این قضیه. اولا گفته قیمت آجیل بالا رفته، خب یک سری عوامل داشته و ما توی نمایشگاه بهاره و نمایشگاه شب عید سعی کردیم قیمت آجیل رو پایین نگه داریم، اما این پویش کار خیلی جالبی نبوده و کار دشمن هستش، کار آمریکا. چرا که آمریکا مثلا توی بحث آجیل با ما رقیب هستش و خواستن از این طریق این اتفاق رقم بخوره و تولید آجیل کشور با مشکل مواجه بشه. ما خب خاطرمون هست که آقای نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت معدن و تجارت در مورد پویش نخریدن خودرو این رو محکوم کرد و میگفت که این کار دشمنان اسلام و دشمنان کشور.
مردی داشت از خیابان رد می شد. صدایی گفت ایست. او ایستاد. همان لحظه آجوری جلوی پایش افتاد، نفس راحتی کشید و به راه افتاد. تا خواست از خیابان رد شود باز همان صدا گفت ایست. همان لحظه ماشینی با سرعت از جلویش رد شد. او پرسید تو کیستی؟ ندا آمد فرشته نگهبانت. گفت پس وقتی من داشتم ازدواج میکردم تو کدوم گوری بودی؟ گفت خبر مرگم دو دقیقه رفتم دستشویی آمدم گند زدی به زندگیت. خدا به دادا برسه با خانوما. شوخی بود، در اصل شوخی طنز عیدانه بود دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ آنتیک دوم هفته و عبید زاکانی و مولا نصرالدین و این صحبت ها، یک جوان 35 ساله با 6-7 شغل غیر مرتبط، محمد مهدی روانفر مشاور مدیر عامل فولاد مبارکه، با 35 سال سن عضو هیئت مدیره 6 شرکت است. گفته می شود او از اقوام نزدیک علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 شرکت آتی فولاد نقش جهان با 22 شرکت زیر مجموعه، شرکت صنایع قائم رضا، شرکت تأمین آب اصفهان، شرکت متروی منطقه اصفهان، شرکت آینده اندیشان اسپادانا، خانه صنعت و معدن جوانان اصفهان. فقط سوال برای من این مونده، این جوان 35 ساله این همه تخصص کجاش جا داده؟ واقعا کجاش جا داده؟ بله دلم نمیاد این خبر رو نخونم، بذار بخونم بعد برم سراغ آنتیک هفته. رئیس کمیته نامگذاری خیابان‌ها و معابر شورای شهر تهران در خصوص نامگذاری خیابانی به نام بانو ریاضیدان ایرانی مریم میرزاخانی گفت با توجه به اینکه درخواستی به صورت کتبی به کمیسیون برای نامگذاری ارائه نشده، آدرس دقیقی از منزل پدری ایشان هم در دست نیست، نمیتواند برای نامگذاری خیابان به نام مریم میرزاخانی تصمیم قطعی گرفت. حیف شد که نمیدونستیم آدرس منزل پدری مالک اشتر، بلال حبشی، خالد اسلامبولی، شیخ نمر، سیمون بولیوار را داشتید. گشت نگشتید این بانوی ریاضیدان را پیدا کنید. بریم سراغ آنتیک هفته.
میگه ما هم همینطوری، ما نور عالم هستیم، بدون ما حتی قرآن تاریکه. همین قرآنی که اسم خودشون نور گذاشته تاریک، همین قرآنی که اسم خودشون نور گذاشته تاریک، بدون ما حتی قرآن تاریکه. همین قرآنی که اسم خودشون نور گذاشته تاریک.
بله آنتیک بسیار کوتاهی بود و خیلی هم خوانم شکاور، نمیدونم چی بگم. آخونده نیاوردن شبکه یک میگه که بدون ما دنیا تاریکه، قرآن ناورده که باید دنیا با آخونده جماعت باشه، وگرنه دنیا بی دنیا. به پر روی تمام اینا واقعا پر روان، واقعا پر روان و واقعا پر روان. من نمیدونم چی بگم بهشون. عبید زاکانی فهمی چسبنم، کسی مردی را دید که بر خری کندرو نشسته، گفتش کجا می روی؟ گفت به نماز جمعه. گفت ای نادر اینک سه شنبه باشد. گفت این خر شنبه به مسجد مرا برساند نیکبخت باشم. و ملا نصرالدین هفته و اینکه روز ملا به مجلس مهمانی رفته بود اما لباسش مناسب نبود، به همین جهت هیچ کس به او تعارف احترام نگذاشت و تعارف نکرد. ملا به خانه رفت و لباسهای نوش رو پوشید، به مهمانی برگشت و این بار همه او را احترام گذاشتند و با عزت و احترام او را بالای مجلس نشاندند. ملا هنگام صرف قضا در حالی که به لباسهایش یا لباسهای نوش تعارف میکرد گفت بفرمایید این قضاها مال شماست، اگر شما نبودید اینا مرا داخل آدم حساب نمیکردن. و امیدوارم این اتفاق در ایران نیفته باشه، در شرایطی که سال نو است و یه سری واقعا ندارن که لباس نو بخرن. و امیدوارم که اتفاق نیفته. و هفته پیش قول دادم بهتون که داستان یا ریشه ضرر مثل شطور در خواب بیند پنبه‌دانه رو براتون تعریف کنم، که این آخوندا میگن که 40 سال گام دوم انقلابه که ما میخوایم به نونوار و به اون چیزی که باید برسیم حالا باید برسیم. میگه که فردی دو کوزه شیری از ده برای فروش به شهر میبرد، در بین راه جهت رفع خستگی کوزه ها را جلویش به زمین میگذارد و به درختی تکیه میدهد. کم کم به خیالات رفته که اگر شیرها را خوب بخرند میتواند بار دیگر 4 کوزه بیاورد و 4 را 8 و آنها را تبدیل به روغن نمود و اگر زیادتر بیاورد و مرکز فروش داشته باشد حجره تجارت باز کند و کاربارش بالا گرفته تا آنجا که امین و تجار شود و به سراغ دختر حاکم میرود و و به او میگوید که باید زن من بشوی یا ازش خواستگاری میکند. خلاصه شطور چنان لگدی بهش میزنه که نقش زمینش میکنه، در همون که لگد رو میزنه نقش زمین میشه، کوزه ها هم میفته زمین و میشکنه و بعد میگه که شطور در خواب بیند پنبه دانه. اینم از ریشه زرمثل شطور در خواب بیند پنبه دانه. یک ساعت برنامه ضبط شده، گفتم که عیدانه است و نوروزانه من، بریم یکی دوتا خبر دیگه بخونیم و بریم سراغ داستان هفته و آخر هفته. بله، خانم مرجان شیخ الاسلامی از آقای پرویز پرستویی میخواد شکایت کنه. ایشون دو قرتونی منش هم باقیه، در کانادا هستش و نشسته و یک مصاحبه خیلی مسخره با یک کانال رادیویی، کانال اینترنتی انجام داد و اصلا کلن وقتی گوش میدادی آدم دلش کباب میشد و دوست داشت که برای کمک کنه یا یک کمکی هشتگ ستاره فلان درست کنه، یه اسمسی بدن که پول بریزن به حساب خانم مرجان شیخ الاسلامی. پرویز پرستویی تو این روزا خیلی فعاله و طرف مردم ها گرفته و ایشون اعتراضی کرده و ایشون هم مرجان شیخ الاسلامی بوده، من شکایت میکنم از دست آقای پرویز پرستویی، وکیلم در این اتفاق هستش. و خبر دیگه و آخرین خبر این که عضو اهدا کنید قبر رایگان بگیرید. وزیر بهداشت گفته یک آرامگاه به هر اهدا کننده عضو به منظور ترویج فرهنگ اهدای عضو در بهشت زهرا اختصاص میاد. قطعه 305 بهشت زهرا به اهدا کنندگان عضو اختصاص یافت. همچنین به یک نفر از خانواده درجه که ایشان هم در همان نزدیکی آرامگاه تعلق میگیرد. دکتر مهدی شادنوش گفته که امیدواریم که در حال حاضر 8600 نفر در نوبت پیوند کلیه هستند، در مجموع برای اعضای مختلف بدن حدود 25000 نفر لیست انتظار دارن که امیدوارن کسانی که فوت میکنن قبلش وصیت کرده باشن که پیوند اعضا قرار بگیرن، مورد پیوند اعضا قرار بگیرن و دیگه مردن دیگه. دیگه حالا اگه کلیهشون سالمه، اگه جیگرشون سالمه، اگه کبدشون سالمه، بدن به کسی که واقعا احتیاج داره. و این کاری که مرسومه در اروپا و غرب، من امضا کردم خیلی وقته و امیدوارم که این اتفاق بیفته در ایران و این کار اپیدمی بشه، این کار نهادینه بشه، این کار معمولی بشه. حالا قبر میرید میگیرید، قبرهایی که 300 میلیون 400 میلیون 50 میلیون 60 میلیون شنیدم که هست. بریم سراغ داستان هفته.
داستان هفته.
وقتی رئیس دست رد به زانو هم زد، لیلی گلستان در گفتگو با ایسنا گفته برای ممیزی یک کتابم برای عبارت دست رد به سینه اش زد اصلاحی آمد که این را بردارید و به جای سینه چیزی دیگری بذارید. نویسنده برای پیشگیری از هر گونه شائبه به جای کلمه سینه از زانو استفاده کرده. وقتی رئیس دست رد به زانو هم زد و با وام موافقت نکرد، راهی خانه شدم. غم سنگینی تو زانوهام حس میکردم و احساس میکردم دنیا به آخر رسیده. تا غروب توی کوچه ها گشت زدم و دست آخر شب با بچه ها رفتیم هیئت زانوزنی، یکم خالی شدم. صبح وقتی از خواب بیدار شدم کمی خسخس زانو داشتم، فکر کنم زانو پهلو گرفته بودم. یه پرنده لای پنجره نشسته بود، زانو کفتری بود و زل زده بود به من، انگار داشت میگفت دوباره برو پیش رئیست و زانوتو سپر کن و بگو این وام حق منه. بعد پر زد و رفت و زانوکش آفتاب رفت و رفت زانوکش آفتاب. قلبم به تپش افتاده بود، حس میکردم امید توی قفسه زانو جریان پیدا کرده. راه افتادم، با خودم گفتم اولین جمله‌ای که به رئیس میگم باید این باشه: آقای رئیس، برادر عزیز، ما خودمون زانو سوخته ایم، چرا ما را تحویل نمیگیری؟ برای اینکه دچار استرس نشم سر راه یه شربت زانو خریدم و با آب معدنی خوردم و راه افتادم. به اداره رسیدم، رفتم دفتر رئیس، زانوی صاف کردم و گفتم چند دقیقه با رئیس کار دارم، میخوام با ایشون زانو به زانو حرف بزنم، مرد و مردونه. داخل شدم، رئیس زانوی دیوار وایساده بود و داشت خیابون رو نگاه میکرد. هنوز سلام نداده بودم که گفت اگه میخوای سنگ این جماعت تازه به دوران رو به زانو بزنی بهتره برگردی پشت میزت. زانوی صاف کردم و گفتم نخیر قربان، بنده برای عرض دیروزی دوباره مزاحم شدم. احساس کردم رئیس زیاد حالش خوب نیست و کمی شنگوله. تمانده شربت زانو رو در آوردم و دادم بهش و گفتم مرهم زانو درده از هر نوعش، خوشش آمد. لبخندی زد و گفت تو کارمند خیلی خوبی هستی. گفتم ما زانو چاک شمایی. بعد همه دستم رو گذاشتم روی زانو و به نشانه احترام گفت خب حالا چی میخوای؟ رئیس که شربت زانو رو خورده بود و درد زانوش بهتر شده بود گفت زانو مالا مالا درد است ای دریغا مرهم. به پایان برنامه 65 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که این برنامه عیدانه یا نوروزانه خوشتون اومده باشه. یک ساعت و حدود 10 دقیقه شد، زیاد برنامه بود، برنامه زیاد بود. در صورت گفتم یک عیدانه ای باشه برای شما عزیزان که با من 65 برنامه و یک برنامه فکر کنم نوروز پارسال من اکسترا اضافه کردم، 66 برنامه در با من هستید و با خوبی و بدی، زشتی و زیبایی این برنامه ساختید و ساختید و ساختید، پیشنهاد دادید، انتقاد کردید و من به دیده منت پذیرفتم. سپاسگزارم که این برنامه رو گوش میدید. از دو برنامه، از دو رادیو این برنامه پخش میشه، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد که برنامه بسیار جالبی داره در کنار این برنامه، و رادیو جفشیش اشکان عزیز که راه افتاده برنامه‌اش و برنامه خیلی خوبی داره. میتونید یک سری به اون رادیو بزنید و برنامه هاش لذت ببرید. من فیسبوک ندارم، تلگرام ندارم، توییتر ندارم، همه رو بستم و سعی میکنم که یواش یواش این دو برنامه تلگراف و صفحه کلاژم یواش یواش از خدمتتون مرخص بشم. حالا تا موقعی که هستم پرتوان و پرتلاش هستم در خدمتتون و امیدوارم که از این برنامه ها لذت ببرید و این برنامه رو به دوستان عزیزی که نمیشناسن معرفی کنید. فدای شما بشم. امیدوارم سال خیلی خوبی را همراه با خانواده سپری کنید و سال خیلی خوبی را براتون آرزومندم و امیدوارم خیلی اتفاقای خوبی براتون بیفته. آرزوهایی که سالهای پیش کردید، سال پیش کردید، امسال تحقق پیدا کنه و همین دیگه، چیز دیگه برای گفتن ندارم. خدا یار و نگهدارتون تا صفحه کلاژ شماره 66.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.